بسم الله الرحمن الرحیم. خیلی خوش آمدید برادران عزیز و خواهران گرامی، و امیدوارم در این راه مقدس و پر افتخار انشاءالله همیشه موفق و معید باشید. این مجموعه ای که هم نظامی است و هم دانشگاهی و آمیزه ای از دو ارزش والای جامعه ما رو، یعنی ارزش علم و ارزش جهاد رو در خود جمع کرده است، یکی از شیرین ترین و مطلوب ترین بخش های نیروهای مسلح ماست. امروز برای نظامیان در هر سطحی که هستند، کسب معلومات، کسب دانش نظامی و هر آنچه که به این دانش مربوط می شود جزو فرائض است و همه دوره‌های تحصیلی نظامی ما از ارزش‌های واقعی برخوردار هستند. البته شما که ارتش جمهوری اسلامی ایران و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی باشید، یک امتیاز استثنایی را دارا هستید و اون این است که دانش نظامی را در میدان، اون هم در مدتی طولانی، آزمودید. فرق است بین اون که در کتاب چیزی را می‌خواند و اون که خوانده ها را در میدان عمل می‌آزماید یا در میدان عمل اساساً می آموزد. میدان عمل یک چیز فوق العاده است و شما این رو داشتید. ممکن است افرادی از شما جنگ را ندیده باشند و نیازموده باشند، اما ارتش جمهوری اسلامی سرشار از تجربه های میدان جنگ است. کدام دانش بالاتر از این؟ و من بارها گفتم، باز هم تکرار میکنم، از تجربه جنگ در دوره‌های نظامی حد اکثر استفاده بشود، هم به منظور استفاده از جنبه علمی وقایع جنگ که البته مهم است، و هم به منظور زنده نگه داشتن اون روزهای پر افتخار. باید اون ساعات دشواری را که شما در او سخت‌ترین لحظات عمر را تجربه کردید و آزمودید از یاد نرود. مگر شوخی است یک جنگ 8 ساله‌ای را یک ملتی با نیروهای مسلحش بگذراند با این همه افتخار، با این همه سرفرازی؟ کی در این جنگ به ما کمک کرد و کی در این جنگ به دشمن ما کمک نکرد؟ مگر این چیز کمی است؟ و من به جد معتقدم که در ارتش و سپاه همه پدیده‌هایی که چشم را به خود جلب می‌کند به نحوی انگشت اشاره‌ای داشته باشد به اون روزهای پر افتخار. همین سرودها، حتی همین سرودهایی که در این مجالس خوانده می شود و نواخته می شود که البته بسیار خوب و مورد سپاس است. اما به جای تعریف یک شخص بپردازن به تعریف اون انبوه انسانهایی که ساعات پر افتخاری رو گذروندن و این کشور را، این جامعه را، این تاریخ را، دستگاه رهبری را، دستگاه اداره کننده کشور را در دنیا سربلند کردند. بنده در دوران جنگ مسافرت‌های متعددی به سرتاسر کشورهایی کردم، به سراسر دنیا دیدم تأثیر فداکاری‌های شما را در عظمت ایران، در خلق یک نمای پر افتخار برای کشور ایران، برای ملت ایران، در تصویر صحیحی از این انقلاب با عظمت و شکوهمند و در آبرو بخشیدن به اسلام که همه می دانستند برای اسلام این همه فداکاری دارد انجام می گیرد. چیز کمی نیست اینها، اینها رو حفظ کنید. نبادا کسانی تصور کنند که دوره سخن گفتن از شهدا و از سربازان فداکار و از زحمت کشان میدان نبرد سپری شده است. هیچ وقت سپری نمیشه این دوره. و ارتش امروز به حمد الله یک ارتش پر افتخار است. و بدانید شما از روزی که نیروی مسلحی در این کشور به وجود آمده است تا امروز در هیچ برهه‌ای از تاریخ ما نیروهای مسلحمون اینقدر وصل به مردم و کوشنده در راه اهداف و آرمانها و فداکار برای کشور و مرزها نبودند. در این دوره‌های اخیر که ارتش اسم بود، کاخ با عظمتی از مقوا، مقوای پرزرق و برق، اونجایی که میدان عمل بود معلوم می شد که پوچ است، اونجایی که نما و منظره بود البته زیبا و پرزرق و برق. این مال این دوره های اخیر که رهبران خائن، فرماندهان وابسته، روح‌های ضعیف و ذلیل در مقابل بیگانگان بر آن حکومت می‌کردند و توده ارتش را که به هر حال بخشی و پاره تنی از این ملت است به نام خودشون و به رنگ خودشون رنگ‌آمیزی می‌کردند. در دوره‌های قبل هم همینجور ارتش ایران با نام قزاق و سالدات شروع شده است، با نام بیگانه، با لباس بیگانه، با ترتیبات بیگانه، با فرماندهی بیگانه. ارتش ایران اون روزی که حکام غیر مردمی بر این کشور حکومت می کردند یک ارتش غیر مردمی بوده است. امروز به فضل الهی همون ارتش، همون افراد، همون عنصرهای ایرانی مسلمان در یک مجموعه عظیم پر افتخار مردمی سازماندهی شده اند و دارن برای عقیده خودشون، برای ایمانشون، برای میهنشون، برای کشورشون کار میکنن و این افتخار است. ببینید به ارتش‌های دنیا نگاهی بکنید، خواهید دید که روال معمولی ارتش‌ها در دنیا چیست. یک صحنه سومالی است. شما ببینید ارتش ها در اونجا چه میکنن. وارد خانه یک ملت فقیری شده اند به نام رسوندن نان، اما به جای نان به اونها گلوله میخورانند. چه حرف حسابی دارد ارتش آمریکا برای مقابله و مواجهه با مردم سومالی؟ آیا وجدان اینها هرگز از اونها سوال میکند که ما در سومالی حرف حسابمون چیه؟ چه به این مردم بیچاره رو این جور تحقیر میکنیم و میکوبیم و میزنیم با یک شعار دروغین، با یک شعار پوچ؟ اون ارتش خودش رو یه ارتش به اصطلاح روشنفکر و آزادی هم تصور میکنه. هنوز سابقه ویتنام از یادها نرفته است. این یک نمونه دیگر و نمونه ها و نمونه های دیگر و دیگر ارتش ها هم همینجور. اونجایی که باید از حق دفاع کنند از اونها کمترین نشانه ای نیست. در بوسنی و هرزگوین که الان سر زمستان سیاه اون منطقه، هزارها انسان جانشون در خطر است، هیچ نشان پایی و اثر وجودی از ارتش‌های اروپایی و آمریکا و غیره نیست. اما در مثل سومالی چرا؟ در مثل ویتنام چرا؟ در اونجایی که از هدف‌های انسانی خبری نیست حضور دارن، اونجایی که از هدف‌های انسانی خبری هست حضور ندارن. این وضع ارتش‌های دنیاست. حالا در مقابل یک چنین ارتش‌هایی، در مقایسه با یک چنین ارتش‌هایی، من البته نمی‌خوام تأمین بدم همه دنیا رو بگم، لابد گوشه کنار دنیا بالاخره پیدا میشن هستن مجموعه‌های نظامی که قابل قبول باشن. یا تو همین مجموعه ها اشخاصی ممکنه باشن. اون چی که در مقابل چشم ماست در صحنه عالم، او رو من مورد اشاره قرار دادم. ارتش ما وقف برای حقیقت است، برای خدمت، برای اهداف الهی، برای اهدافی که هر انسان با انصافی در دنیا اگر اون رو براش در میان بگذارن او رو تأیید خواهد کرد. برای حفظ میهن خودش، برای حفظ استقلال خودش. نیروی مسلح ما میخواهد کشور در اختیار دشمن قرار نگیره، سلطه‌گران بر اون غلبه پیدا نکنن. این کم چیزیست، این هدف کوچکیست. هدف از این بالاتر و مقدستر این ارتش. هر چه می توانید به این ارتش کیفیت بدید. شما که در دوره‌های مختلف تحصیل کردید و این ارتش به گردن شما این حق تعلیم را پیدا کرد، تمام وجودتون را و تلاشتون را در حد میسور صرف کنید برای اینکه این ارتش رو با کیفیت تر. خوب ارتشیست، البته نقص داره، این نقص ها باید برطرف بشه. از ده ها سال پیش تلاش بر این بوده است که نگذارند این ارتش از لحاظ تجهیزات روی پای خودش بیسته. امروز به حمدالله جهادهای خودکفایی، دستگاه های فنی مشغول کارند. این رو هر چه میتوانید ادامه بده. کوشش کردن حتی از لحاظ سازماندهی و معیارهای نظامی وابسته کنند. با این مقابله نگذارید. دانش نظامی رو از همه باید فرا گرفت. دانش را از هر کسی و از هر جایی باید فرا گرفت. اما وابستگی نه. نگاه کنید ببینید طبیعت این سرزمین، طبیعت این ارتش، طبیعت کاری که بر دوش شماست و وظیفه‌ای که از شما منتظر است، او چیست؟ در طبق او سازماندهی ها و کارهای خودتون رو انجام بدید. و به حمد الله همه اینها رو ارتش ما دارد انجام میدهد. مقررات نظامی را با اصول ارزشی خودتون منطبق کنید. هر کدام از مقررات که میبینید با ارزش‌های اسلامی ناسازگار است، اونها رو تبدیل کنید به اون مقرراتی که با ارزش‌های اسلامی سازگار باشه. او شما رو تقویت خواهد کرد و به پیش خواهد برد و عزت شما رو در چشم مردم بیشتر خواهد کرد. امروز کشور در یک دوران بلوغ سازندگی است. همیشه دورانهای سازندگی برای کشورها دورانهای دشواری است. اون هم سازندگی بعد از اون ویرانگریهای طولانی. در گذشته نزدیک ویرانگری جنگ بود، قبل از او ویرانگری سلطه بیگانگان و بیگانه پرستان بر این کشور. و من گمان میکنم این ویرانگری قدیمی تر حتی خطرناکتر است و صعب العلاج تر است از ویرانگری جنگ. برای یک ملت دشوار است دوران ویرانگری. سازندگی ها رو بخواد، ویرانگری ها رو بخواد بسازه و تبدیل کنه به عمارت و تجدید بنا. شما ببینید بعد از جنگ بین الملل دوم، همه دنیا تقریبا و دولت ثروتمند آمریکا اون وقت دست روی هم گذاشتن تا بتوانند کشور آلمان و کشور فرانسه و کشورهای ویران شده در جنگ رو به کیفیتی بسازن. و سالها طول کشید تا توانستن بسازن. ما به هیچ دولتی و به هیچ قدرتی از قدرت‌های دنیا، چه قدرت سیاسی، چه اقتصادی، چه عرض کنم که نظامی، متکی نیستیم. این ملت خودش باید بسازد و با دستان خودش باید این بنا را بالا ببرد. دوران دشواری است طبعا. همه چیز در این دوران دشوار باید با تلاش بیشتر، با شوق بیشتر، با امید روشن‌تر انجام بگیرد. سهم ارتش جمهوری اسلامی ایران از این تلاش یک سهم بزرگی است. البته من اعتقادم این است که این سازندگی در درجه اول در محدوده خود این سازمان باید انجام بگیرد. هر کدام از سازمان‌های نظامی سازندگی را از خودشون شروع کنن، البته اگر توانستن در سازندگی‌های عمومی کشور هم شرکت کنن مانعی ندارد. جوان‌هایی که تازه وارد ارتش شده اند و فارغ التحصیل دوره‌های نظامی هستند و اون کسانی که سابقه کمتری دارند، باید این دورانی را که در مقابل خود دارند از حالا دوران افتخار دنیا و آخرت بشمارند. با این دید نگاه کنید به دوران خدمتتون. کار شما کار نظامی است، لکن همین کار نظامی وقتی با نیت صحیح انجام بگیرد یک عبادت است، یک عبادت. امیدواریم که خداوند متعال شما رو مشمول لطف و رحمت خود قرار بدهد و روز به روز توفیقات شما رو بیشتر کند و انشاءالله در آینده هم شاهد پیشرفت‌های علمی و فرهنگی و عملی و ابتکارات شما در میدان‌های مختلف باشیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.